أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که از دیر زمان بین فقها و اصولیین ما مخصوصا این مسئله مطرح هست که عملی که مقدور برای مکلف نباشد، حالا به هر علتی، یا به خاطر اینکه عجز در بدن اوست و قدرت نداره، یا به خاطر اینکه التفات نداره و غافل محضه، میگن شیء که غیر مقدور است تکلیف به او غلطه. قایم علت میارم این که میگن چون تکلیف برای احداث ایجاد دائی در نفس مکلفه، پس کسی که قادر نیست بهر علتی بر انجام تکلیف، تکلیف به او و خطاب به او غلطه. بعد قیاس کردن اون چی که محل ابتلا نباشه، که عادتاً دسترس به او برای مکلف نیست، خب این هم مثل غیر مقدوره، تکلیف به او هم غلطه، زیرا چیزی که در تحت ابتلا نیست نمیتوانه مکلف دائی بر انجام او داشته باشه. چون نمیتوانه دائی داشته باشه، پس خطاب هم به خاطر ایجاد دائی در نفس مکلفه. خب با فرض عدم امکان دائی، چنین خطابی هم نسبت به او غلطه. بر این اساس میگویند گرچه این که علم اجمالی به تکلیف همانند علم تفصیلی به تکلیف موجب تنجیز تکلیف میشه و عقل میگوید حالا که تکلیف را تو میدانی، عذری در مخالفت تکلیف نیست، بر این اساس میگن علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی واقع برای شخص عالم منکشفه، پس بنابراین چون واقع منکشف است، از نظر عقل عذری در مخالفت با او نخواهد بود. آره، اگر بعض از اطراف معلوم بالاجمال از تحت قدرت خارج باشند، یا اینکه محل ابتلا اصلا نیست که تکلیف به او قبیح و مستحسن نیست، بنابراین اگر اطراف علم اجمالی بعض اطراف از تحت قدرت خارج بودند یا از تحت ابتلا خارج بودند، چون تکلیف به اون طرف حسنی نداره و بلکه از نظرش عقل قبیحه، پس لا محاله در یک طرف اگر واقع باشه تکلیفی نیست، اون طرف دیگری که مقدوره و محل ابتلا هم هست یقین به تکلیف چون نداریم، می توانیم اصل براءت یا اصول نافیه دیگر را جاری کنیم. خب این مطلب یه مطلبی است که اصولیین در اطرافش بحث کردن. مرحوم امام خمینی یک طرحی را ایجاد کرده و خیلی به این طرح می بالند. فرزند ایشون آیا مصطفی که خودش هم مرد ملایی بود و همینطورش بعض از شاگردان ایشون مثل مرحوم آیت الله فاضل که در کتاب معتمد الاصول تقریرات درس ایشون را نوشته و دیگران، به عنوان یک شاهکار از کنم در علم اصول، فرمایش مرحوم امام را با آب و تاب نقل میکنند و میگویند ایشون حق را تبیین کرده و در نتیجه میگویند که مرحوم امام فرموده است که احکام الهی معمولا به صورت احکام قانونی است و در احکام قانونی قدرت یا اینکه تحت ابتلا بودن اصلا شرط نیست. البته این بحث جاش علم و اصول، فقط به مقداری که ذهن شریفتون به مبنای ایشون آشنا بشه، چون مبنای خوب ارزنده ایست اگر واقعا ثابت بشه خیلی مهمه. من فقط به صورت اشاره به بعض از نکات ایشون اشاره می کنم دو بعد وارد در بحث خودمون که فقه طهارت است میشه. ایشون می فرمند به این که طهارت خطاب به شخص، به اشخاص، اون وقتی که خطاب به شخص باشه درسته، حق با شماست، اگر بنا شد که اون شخص عاجز باشه و یا اینکه قدرت عادی بر انجام اون نداشته باشه، به قول شما این خطاب و این تکلیف لغوه. اما اگر بنا شد که شارع مقدس یا هر مقننی در مقام بیان قانونه، میخواد یه قانونی را برای مملکت خودش تشریع کنه و جعل کنه بر اساس اون چه که حالا مصالح و مفاسدی که خود مقنن در نظر داره، که من در مقنن ذات حق متعاله که عالم است به همه مسائل، به همه ملاکات و مناطات، اگر یک قانونی میخواد برای بشریت جعل کنه، در قانون دیگه حساب این که برای بعضی غیر مقدوره و برای بعضی مقدوره، برای بعضی محل ابتلاءه، برای بعضی محل ابتلاء نیست، این جهت در جعل قانون اصلا معنا نداره. یک کسی که صاحب یک مملکتی هست، برای صلاح مردم مملکت و صلاح زندگی اجتماعی یک قانونی برای مملکت جعل میکنه، میگه نباید مثلا افراد از چراغ قرمز بگذرند، زیرا مثلا تشخیص میده موجب برای خطرهای زیادی است، موجب برای قتل نفوس امثال ذالکه، این را به صورت قانون جعل میکنه. اینجا که حکمی را به صورت قانون جعل میکنه، این قانون برای خواب و بیدار و قادر و عاجز و ماشیندار و غیر ماشیندار همه علی سواه، یک قانونی برای سعادت کشور جعل کرده مقنن. البته قانون اگر هیچ مقدور کن نباشه غلطه، و هیچ مقننی هم قانونی که اصلا قابل اجرا نباشه جعل نمی کنه، فضلاً از ذات حق متعال که عالم سر و الخفیه هست و از همه کس و همه کس ارحم الراحمین است و بهتر میدانه. میگیم بله، ذات حق متعال هم برای صلاح بشریت احکامی را به صورت قانون کلی جعل کرده. در قانون کلی دیگه لحاظ این نمیشه که بعضی عاجزند، بعضی عاجز نیستند، بعضی محل ابتلاعشونه، بعضی مثلا ماشین دارند، بعضی ماشین ندارند، بعضی پیرن نمیتوانند بگذرن، اینا رو دیگه محیز نیست. اصل قانون را به صورت کلی برای جامعه جعل میکنه، به انشاء واحد یه حکمی را جعل میکنه، پس میگه الخمر حرامون، آقا ما با افراد کار نداریم، خم در اثر هزارها مفسدی که درش هست من شارع مقدس حرامش کردم، خوردنش استفاده از او حرامه. البته یک امریست که غیر مقدور برای همه بشریت نیست یا برای همه مسلمان ها نیست، یه امریست که مقدوره و اصل جعل قانون به خاطر اینکه مقدور هست معقوله، حالا ولو برای بعضی غیر مقدور باشه یا برای بعضی محل ابتلاعشون اصلا نباشه یا رغبتی اصلا نداشته باشن، خب ولی به صورت قانون حکمی را جعل میکنه. در جایی که حکم به صورت قانون جعل میشه دیگه دنبال این نیستیم که آیا بعضیا قادرن بعضیا قادر نیستن، بعضیا مثلا غافلن بعضیا جاهلن، اینا نیست. همونطوری که در قوانین مجلس شورایی که الان برای سعادت مملکت جعل میشه نظر به افراد به خصوص تک تک افراد نیست، بلکه قانون برای سعادت یک مملکت جعل میشه. حالا در اینجا نظر به تک تک افراد نیست، بلکه نظر به اصل قانونه. درسته که بعد تمام افراد مکلف به انجام قانونن، اما اینطور نیست که هر فرد فرد اکلاف قانون ملحل بشه، بلکه یه قانون کلیست که برای مردم جعل شده. ابتداعاً لحاظ قدرت و ابتلاع و امثال ذلک نیست، بلکه برای سعادت اصل بشریت یا یک جامعه قانونی جعل میشه. انحلال به افراد هم نیست، یک قانون به یک جعل برای کل جامعه جعل میشه. اون وقت دو مرحله این قانون داره، یک مرحله انشاء که بعد از سنجش ملاکات انشاء میکنن مجلس شورای اسلامی قانون را، یک مرتبه هم مرحله فعلیته که مثلا مجلس شورای اسلامی او را به دولت اعلام میکنه و دولت طبق بخشنامه هایی برای سراسر کشور قانون را ابلاغ میکنه. در قوانین الهی هم همینطوره، خدای متعال بر اساس مصالح و مفاسد سنجیده و فرموده است که فیه ما الخمر و المیسر فیه ما اسم کبیر و منافع للناس به اسمهما اکبر من نفعهما. بعد از سنجش ملاکات فرمود انما الخمر و المیسر رجس من عمل شیطان انشاء کرد و این انشاء را به رسول گرامیش ابلاغ کرد، رسول هم به مردم ابلاغ کرد، این میشه قانون و حکم فعلی برای جامعه مسلمان ها. حالا اگر کسی قادر نبود و عاجز بود، خب عجز برای او عذره، عذر ایجاد میکنه، نه اینکه قانون در حق او نیست. چرا؟ قانون برای کل جامعه. عجز افراد یا خروج از سطح ابتلا این منشأ برای عذر اوست در مخالفت قانون. بگیم تو بله معذوری چون غافل بودی یا چون قادر نبودی، اما اصل قانون خدشه درش نیست و کلیتش به حال خودش محفوظ. برای این اساس مرحوم امام خمینی انحلالی هم که آقای میرزای نعانی و شیخ و غیر ذلک رو تکیه کردن و گفتن به حساب تعداد افراد خمر مثلا حرمت منحل میشه، اگر 100,000 خمر در کشور هست 100,000 حرامون براش بار میشه و ولذا اگر شک کم کردیم در یک ماده ای که آیا خمر است یا نه، شک در اصل حرمت و مجرای براءت، ایشون اینم منکرن، میگن در قوانین کلی انحلال راه نداره، زیرا یک قانون بیشتر نیست و آن یک قانون جعل شده برای جامعه و به حسب افراد هم انحلال معقول نیست. تا شما بگید فلان کس چون عاجزه پس این تکلیف به او متوجه نشده، نه خیر، قانون به همه مساویه و برای همه جعل شده، بله، منتها فلان شخصی که عاجزه و قادر نیست برای او عذر در مخالفت وجود داره، نه اینکه قانون در حق او قانونیت نداره و فعلیت هم نداره، نه، چنین چیزی نیست. خاصیت این مبنا این است که اولا انحلال نیست، برعکس اون چه که فقها و اصولیین گفتند که به حسب کل فردن فردن قانون منحل میشه و اندشک اجر براءت جاری میشه، نقال انحلال را منکرن. و بعد هم تقریبا دو برهان زیبا برای مطلب خودشون ذکر کردن. یک برهان اینه که میگن آقا احکام وضعی تکلیفیه به منزله احکام وضعی هست، اگر بنا شد که فلان احکام تکلیفی که به قول شما انحلال درش باشه به حسب افراد، باید بگیم در احکام وضعی هم انحلاله. مثلا خمر حرامه، مترتباً بر حرمت خمر میگیم خمر نجسم هست، اما نجاست حکم وضعیه ولی حرمت حکم تکلیفیه. حالا اگر بنا شد که ما گفتیم که شیء در صورتی که تکلیف مقدور نباشه وجود نداشته باشه، به قول شما با فرض عجز و یا قدم ابتلا تکلیف وجود نداشته باشه، باید بگیم پس بنابراین در جایی که خم محل ابتلا هم نیست و مقدور هم نیست نجس نباید باشه، چون که همون طوری را که حکم تکلیفی ثابت نیست، حکم وضعی که متخذ از حکم تکلیفی هم هست باید ثابت نباشه. دقت میکنی؟ شما میگید چون نجسه، چون که حرامه، پس به خاطر و حرمت نجس هم هست و این حکم وضعی را متخذ از حکم تکلیفی میدانید. و اگر اینطور باشه منحل، به قول شما انحلال باشه، همونطوری که میگید خمری که تحت ابتلا نیست حرام هم نیست، یا خمری که مقدور نیست حرمت هم نداره، باید بگید پس خمری که مقدور نیست نجس هم نیست، خمری که تحت ابتلا نیست نجس هم نیست، در صورتی که هیچ فقیهی به این ملتزم نشده. این یه شاهد. شاهد دو دوم هم می‌فرمان به این که قیاس کنید انشاء را به اخبار. اگر بنا شد یک کسی مثلا گفتیم الخمر حرامون، اگر به قول شما انحلال باشه و کل فردن فردن من الخمر حرامون علی کل فردن فردن، بیسی که منحل بشه حرمت به انحلال افراد خمر و به انحلال افراد مکلفین، سپاید در اخبارم همینه بگید. حالا اگر کسی گفت که الخمر حرامون، دیگری گفت که لا لیس الخمر حرامون، آیا این یک خبره و یک عرض کنم که کذبه یا هزاران خبره؟ شما که میگید انحلاله، خب اگر الخمر حرامون انحلال باشه، به قول شما میلیون ها انشاء کردی تکلیف و حرمت را. حالا اگر بناوشه خبر بگید و بکسی بگوید که آقا الخمرو لیسه به حرام، آیا این یک دروغ گفته یا هزاران دروغ گفته؟ مسلمن یک دروغ بیشتر نگفته. پس بقدر این که در مورد انشاء در اخبار مسلمن یک خبر بیشتر نیست، در انشایی هم که حکم وضع میتوان به صورت خبر در بیاریم، اونجا هم باید بگیم انلاز نیست و تعدد تکلیف نیست. خب برای این اساس خیلی آثار زیادی برای این مبنا بار میشه که من جمله خروج از سطح ابتلا موجب برای عدم فعلیت تکلیف نیست، بلکه تکلیف نسبت به اون طرفی که محل ابتلاست یا نسبت به اون طرفی که مقدوره نامحال فعلی و منجزه. خب فقط اجمالا مبنایشون رو عرض کردم و این اثر من باز کردم به این دو دلیل، هم به عنوان دو دلیلی که استاد میگفت، هم در درس نجفشون میگفتن، هم در تقریراتی که آیت الله فاضل و خدا حفظشون آیه آشجواد ما هم مفصلا این بحث زیبا صحبت کرده آوردن، به همین مقدار در اینجا بسنده میکنیم. اگر خدای متعال توفیق داد بحث مفصلش را در شب پنجشنبه در مناسبات دیگری باید به عرض برسانم. دلیل علمیش؟ نه روایت نه، میگم نه برهان عقل و نه، ایشون میگم برهان عقل و عادته. دلیل مهمش همین دوتاست. میگه در اخبار همونطوری که انحلال نیست، در انشاءش هم انحلال نیست. دومش این که میگه در احکام وضعی نیست. خود فقها ما میگن بنابراین احکام وضعیه که متخذ از احکام تکلیفی است مسلم ثابته. خمری که حالا در انگلستان نجسه یا نجس نیست، و مسلما نجسه، اول اون که پس حکم وضعی ثابته و به این اعتبار حکم تکلیفی هم بونجا باید ثابت بشه. نگید چون محل ابتلا نیست حکم تکلیفی نیست. خب بعد از حالا که برگردیم به فقه طهاره، مرحوم سید در مسئله سوم ما نحن فی میفرمان لا یعتبر فی البینه حصول و ظن بصدقها، نعم یعتبر و عدم معارضتها به مثلها. در این مسئله سوم متعرض دو فرع میشن. فرع اول این است که در بیانه لازم نیست که ما ظن به صدق بیانه پیدا کنیم. اگر دو شاهد عادل قائم شدن و آمدند و به ما گفتند که آقا این کاسه خمره، به این لباس ملاقات با خمر یا با نجس کرده، بگیم همین انقدر که دو نفر شاهد عادل که نامشون بیانه است خبر دادن، ما ثابت کردیم در مباحث گذشته که قول بیانه حجته. حالا که حجته، بنابراین چه از قولشون زن حاصل بشه یا زنم حاصل نشه، بلکه حتی با ظن به خلاف هم قول بینه حجته. چرا؟ ایزار در روایت مسعد ابن صدقه گفت الاشیاء کلها علا هازا حتی یسبین لک غیرو او تقوم به البینه. بنابراین بینه حجیتش طبق ادله مطلقه، چه مفید زن باشه چه مفید زن نباشه، سیره هم بر همین قائمه. پس این که نسبت به بخش اول مسئله سوم. در بخش دوم میگن که مگر اینکه بیانه معارض داشته باشه به بیانه دیگر، مثل این که دو نفر شاهد عادل قائم میشن میگن آل لباس جناب عالی ملاقات با بول کرده و نجسه، دو تا دیگه میگن نه خیر آقا اشتباه میکنن، لباس شما با بول ملاقات نکرده. تا طبعا اینجا که دو تا بگینه هستن مثل دو خبر معارضه، لامحاله دلیل حجیت شام بگینه شامل هر دو که نمیشه، چون اگر شامل هر دو بشه مستلزم تعبده و متناقضینه، هم متعبد بشیم به نجاست هم متعبد بشیم به عدم نجاست. طبعا تعبد به متناقضین یا متضادین که غلطه، پس لامحال این دو بیانه با هم متعارضن. خب بعد از تعارض طبق اون چه جای خود ثابت شد، اینجا دیگه اون مرجحاتی که در اخبار گفتن خود به عدده ما به اوثقه ما، اینها در خبر در اخبار بیانه که به موضوعات نیست، قهرم با تعارض تساقط میکنن به منظور اینکه هیچ یک از دو بیانه حجت نیست.
بله نجس
نه خب به فرض اینکه معارض بشه، یکی میگه من ندیدم، اونها میگن ما دیدیم، معلوم اون که دید اون که میگه ندیدن که شهادت نمیده، او شهادت میده که ما ندیدیم.
نه اون میگه متنجس به بول نیست، خب یعنی شهر من ندیدن که متنجس، او بنده خدا شاید در یه موقعی دیده.
مولانا فقط در جایی که تعارض بشه ندیدن، و لا ادری و ادری که با هم تعارض ندارن، هر دو میگن ادری، او میگه ما میدانیم که نجسه، او میگه ما میدانیم که نجس نیست، اینطور فرض بفرمایید. خب این معلومه. پس بنابراین دو جزء مسئله سوم معلوم است و روشن، بحثی هم درش نیست. عرض کنم حضورشون که معلوم عرض کنم حضورشون که آمدیم مسئله چهارم. در مسئله چهارم سید می‌فرماید لا یعتبر فی البینه ذکر و مستند شهاده، نعم لو ذکر مستندهما و علم عدم صحت لم یحکم بالنجاسه. در این مثلا باز محتمل بر دو فرعه. فرع اول این است که لازم نیست که بیانیه که خبر به نجاست میده مستند قول خودش رو هم بیان کنه، مگر دو نفر شهاد آمدن گفتن آی عزیز این عبای شما متنجسه، نگو که آقا به چه دلیل متنجسه، از کجا دیدی که او باز ذکر کنه آقا ما دیدیم روی عبای شما یه بچه بول کرد. نه، همین انقدر که اخبار کردن به این که این نجسه کافیه، قول بیانه اگر شهادت به نجاست داد برای اثبات نجاست کافیه، نیاز به علت و مستند شهادت نداریم ما. این یک بخش. بخش دوم این مسئله اینه که حالا اگر بر فرض مستند شهادت خودشون را ذکر کردن و بعد فهمیدیم که این ناتمام مستند، اینجا در این صورت حکم به نجاست نمیشه. مثلا اون گفته که آه من دیدم که به عرق جنوب ازهرام ملاقات کرد، از نظر منم عرق جنوب ازهرام نجس نیست. خب بگه، خب ولی بگه نجسه، اما علت نجاست ملاقات با جنوب ازهرامه، من که جنوب ازهرام را نجس نمیدانم، خب وقتی مستند برای من ذکر شد دیگه قهرن لازم نیست اجتناب کردن. خب این دو فرعی که در این مسئله چهارمه. اما قسمت اول که لازم نیست بیانه مستند شهادت خودش را ذکر کنه، یه فرمایشی را از علامه رضوان الله علیه نقل کردن که بعد آقای حکیم میگه مرحوم سیموری هم برای این مطلب پافشاری داره، اون است که علامه میفرمایند که خب چرا عرض کنم حضورتون که اگر مستند را ذکر نکند ما احتمال بدیم که این شهادتی که داده بر اساس یک مستندی است که اون مستند از نظر ما قابل قبول نیست. بعد ایشون مثلا میزنه، مثلا میگه ممکنه شاهد از باب اینکه سور مثلا موسوخ حیوانات مس شده را نجس میدونه به من میگه آقا این غذا نجسه، اما چون فقط حکم به نجاست کرده، شهادت به نجاست داده، اما من که احتمال میدم که آقا شاید مستند این آقا در اعلام نجاست قول مثلا توخم این که پس مونده و سور مسوخ نجسه به این اعتبار گفته، پس نمیشود هر کسی که اخبار به نجاست کرد اگر مستندش را ندانیم ما قبول کنیم. نه، شاید این آقا که گفته این غذا نجسه یا این لباس شما نجسه، مستند ایشون در نجاست خوردن مسوخ یا ملاقات با عرق جنوب از حرامه، که از نظر من نه عرق جنوب از حرام نجسه و نه سور مسوخ نجسه. لذا میگه اگر ذکر مستند نکرد، بعضی مثل علامه فرمودن فقط شهادت به نجاست کافی نیست. روشن آقایون؟ این در بخش اول. بعد میفرمایند که اگر که ذکر مستندم کرد و بعد فهمیدیم که درست نیست، خود معلومه با ذکر مستند مسلما دیگه اخبار به شهاب نجاست قبول نیست. خب این معلومه. آمدیم به این دو جزء مسئله فرع اول، که حالا مرحوم آقای علامه گفته اگر آمد بیانه ای و دو شاهد عادلی خبر دادن به نجاست، این کافی نیست برای وجوب اجتناب من مشهود له، زیرا اینکه شاید این خبر اینها مستند به اصلی باشه که اونجا از نظر من اون موجب برای تنجس نشه. همونطوری که عرض کردیم، مثلا شاید احتمال میدیم که این آقایون مسوخ را نجس میدنن و سور مسوخ را نجس میدنن این دو نفر، ولی از نظر من نجس نیست. پس شاید اینها که گفتن نجسه مستندشون از نظر من تمام نباشه، پس قابل قبول نیست. این حرف اول. این حرف آقای علامه هم این را ذکر کرده و بعد از کنم مزورشون که بسی هم برش نیست. اگر بدانیم مستندشون را و بدانیم مستندشون قابل قبول نیست، خب برای شکی نیست در این که پذیرش لازم نیست. اما حالا اگر نگفتن مستندشون ندانستن چرا قبول نباشه؟ اکثر بزرگان گفتن که آه در امور حدسیه که لازم نیست ما از مستندات سوال کنیم. خب بنابراین ما به مجتهدی که فتوا میده مثلا به نجاست خون یا به نجاست بول یا به نجاست منی میگیم آقای مجتهد به چه دلیل شما میگیم نجسه؟ به چه دلیل شما عرض کنم میگید که خون نجسه؟ یا میگیم بشه طبیب، طبیعی که برای ما نسخه منویسه میگه بیماری شما چون فلان چیزه، داروش هم فلان چیزه، ما سوال میکنیم از طبیعی که به چه دلیل بیماری من اینه و به چه دلیل این دارو برای این بیماری خوبه؟ نه دیگه، در امور حدسی جاهل به عالم رجوع میکنه و حسیات او را حمله بر واقع میکنه و سیره عقلای دنیا هم بر همین جاریه که در امور حسیه معمولا سؤال از مستند نمی کنن، بلکه بدون سؤال از مستند قول طرف را می پذیرن. همین نیست آیون؟ حالا مقلدین برن از مراجع سؤال میکنن آقا مستند فتوای شما چیه؟ و بعد با اون تشکیک میکنن تو قبول نمیکنن. نه دیگه، میگن آقای مجتهد متخصص در این فن مثل طبیعی که متخصصه قولش مورد پذیرشه. دیگه چرا ما بیایم بگیم که قول او مستندش قبول نیست. خب یک چنین اشکالی شده و گفتن دیگه پس اگر شهادت دادن و از کنم حضورتون که مستند لازم نیست که بگیم شهادت بر نجاست کافیه. بله مرحوم استاد خویی می‌فرمایند که اگر نظر شاهدین با مشهوده اون کسی که شهادت بر او داده میشه در بیش او شهادت داده میشه اگر اینها متحدن هر دو مقلده یه مشتهدن یا هر دو مشتهدی هستن که نظرشون مساویه و یکیه در صورت که بدانیم اینها مختلف نیستن نظرشون بله شهادت کافیه علال قاده حقا با ایشونه اما اگر بنا شد که بدانیم مختلفن آقا این آقا مسوح را نجس میدانه و ما مسوح را نجس نمیدانیم یا این آقا مثل مرحوم محقق اردبیلی خمر را نجس نمیدانه و ما خمر را نجس میدانیم یا به عکس اون نجس میدانه ما نجس نمیدانیم اما در جایی که اگر ما احتمال دادیم که نظر شهود و مستندشون از با مثل من موافق نیست و ما متحد نیستیم در این جهت مقلده یک مجتهد نیستیم یا اگر مجتهدیم متفق در نظر نیستیم حق با مرحوم علامه نمی شود به مجرد اخبار به شهادت حکم به نجاست کرد چرا؟ بفرمایید وقت گذشت برای باقی سخن برای شنبه آینده والحمدلله.